با سلام و وقتتان بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قاب پیکار در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. سازمان ملل متحد از کشورهای کمک کننده خواست است تا حمایت مالی از زنان افغان بازگشت کننده از ایران و پاکستان را افزایش دهد. این زنان که به گونه اجبار به افغانستان بازگشت داده شدند، این سازمان همچنان خواهان پشتیبانی بیشتر از کارکنان زن شده. در 3 ماه اخیر نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. یک مخزن نفت در نزدیکی میدان هوایی سوچی روسیه پس از برخورد بقایای طیاره بی‌سرنشین اوکراینی دچار آتش سوزی شد. بیش از 100 امدادگر و 35 موتر اطفائیه برای مهار آتش اعزام شدند. این رویداد باعث تعطیلی موقت میدان هوایی در اوج فصل گردشگری شد. وزارت دفاع روسیه گفته که بیش از 90 طیاره بی‌سرنشین اوکراینی را سرنگون کرده، اما جزئیات از خسارات یا تلفات ارائه نکرده است. اوکراین قبلا اعلام کرده بود که زیرساخت‌های روسیه را هدف قرار می‌دهد. نماینده دونالد ترامپ در امور شرق میانه به خانواده‌های گروگان‌هایی که در اسارت گروه افراطی حماس هستند گفته که او با دولت اسرائیل بر روی طرح کار می‌کند که عملاً با جنگ در غزه پایان دهد. استیو ویتکوف روز شنبه در سفر به تل آویو پایتخت اسرائیل با این خانواده‌ها دیدار کرد. ویتکوف همچنین گفته که حماس آماده خلع سلاح برای پایان دادن به جنگ است، هرچند این گروه‌ها بارها اعلام کرده که سلاح‌های خود را به زمین نخواهد گذاشت. در واکنش به این اظهارات، حماس که سال 2007 بر غزه مسلط بوده و در جنگ اخیر از نظر نظامی از سوی اسرائیل ضربه سنگینی خورده، اعلام کرده که تا زمانی که یک کشور مستقل فلسطینی با حاکمیت و پایتخت قدس تشکیل نشود، از مقاومت مسلحانه دست نخواهد کشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پایان دادن به جنگ غزه را یکی از اولویت‌های اصلی دولت خود اعلام کرده، اما مذاکرات تاکنون به نتیجه نرسیده است. بیش از 1 میلیون جوان از 146 کشور روز یکشنبه در مراسم عشای ربانی جشن جهانی جوانان با حضور پاپ لیوی 14 در پاهنتون تور اورگاتای روم شرکت کردند. این بزرگترین گرد همایی دوران نخستین پاپ آمریکایی تبار بود. پاپ جوانان را به حرکت به سوی ابدیت با خداوند دعوت کرد. و اینکه پلیس نیوزلند یک زن 27 ساله را پس از آن بازداشت کرد که کودک 2 ساله را در داخل بکس سفری در بخش بار یک بس پیدا کردند. راننده هنگام توقف موتر متوجه حرکت بکس شده بود. کودک از نظر جسمی آسیب ندیده، اما برای ارزیابی در شفاخانه بستری شده است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه داریم: نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از حکومت پاکستان خواسته که در مورد اخراج پناهجویان افغان از این کشور تجدید نظر کند. در همین حال یک پناهجوی افغان میگوید:
پوسته های پلیس در راولپندی زیاد شده. آنها میآیند و افغان ها را در سرک ها در پارک ها بازداشت میکنند و اخراج را افزایش داده است.
خانواده های نیازمند از بی‌توجهی طالبان و نهادهای خیریه شکایت دارند.
به خاطر زنده ماندن خود عمق کوشش بکنیم که یک بوجیات یا کمی گاز یا چیز بخریم که حداقل یک نان پخته کنیم.
این در حالی است که وزارت عدلیه طالبان میگوید که در سال 1403 صدها هزار دلار به این خانواده ها کمک شده. و به شما خواهیم گفت که باشندگان شماره از ولسوالی های ولایت های جنوبی افغانستان مثل کندهار، زابل و روزگان میگویند که به دلیل خشکسالی شدید و نبود آب ناگزیر به ترک مناطقشان شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام یک شنبه 11 اسد سال 1404 را می‌گذرانیم. شما می توانید نشرات مستقیم ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشین. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از حکومت پاکستان خواسته که در مورد اخراج پناهجویان افغان از این کشور تجدید نظر کند. نصیر احمد فائق سرپرست این نمایندگی در صفحه اکسش در مورد بازگشت پناهجویان ابراز نگرانی کرده که زندگیشان در افغانستان با تهدید روبروست. در این حال نمایندگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان نیز از حکومت پاکستان خواسته که به مهاجرین افغان وقت بدهد تا با عزت برگردند. این نگرانی پس از آن مطرح می شود که اخیراً وزارت داخله پاکستان هشدارهای را به بیش از 4 میلیون دارنده کارت POR مقیم این کشور صادر کرده تا این کشور را ترک کنند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
پس از آن که پاکستان اعتبار کارت‌های POR 1.4 میلیون پناهجوی افغان در آن کشور را تمدید نکرد و اعلام کرد که آنها باید کشور را ترک کنند، نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از پاکستان خواسته است که در تصمیم خود مبنی بر اخراج پناهجویان افغان از این کشور با ویژه کسانی که زندگیشان در افغانستان با تهدید روبروست تجدید نظر کند. نصیر احمد فائق سرپرست این نمایندگی روزشنبه 2 آگست در اعلامیه که در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده است، همچنین از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR خواسته است که اقدامات شفاف و عاجل را برای رسیدگی به نیازهای فوری و نگرانی های در مورد مسئولیت مهاجرین افغان انجام دهد. در اعلامیه آمده است که شمار زیاد مهاجران افغان از بی‌توجهی امتیازی و رفتار نامناسب دفتر UNHCR شکایت های جدی را مطرح کرده که باید به گونه جدی بررسی شده و بر اساس اصول اساسی به آن پاسخ داده شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است، اما فلیپا کاندلیر نماینده این سازمان در پاکستان تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج پناهجویان افغان را ناامید کننده خوانده است. او روز یکشنبه 3 آگست در بیانیه از حکومت پاکستان خواست تا به دارندگان کارت‌های POR یک دوره زمانی مناسب مهلت بدهد تا برای بازگشت با عزتشان آماده شوند و اموالشان را نیز با خود ببرند. و همچنین گفت که باید به افغانهایی که دلایل مشروع برای ماندن دارند، مانند تحصیلات عالی، ازدواج با اتباعی پاکستان یا مشکلات صحی دارند، اجازه اقامت داده شود. با گفته او این هم بسیار مهم است، کسانی که هنوز به حمایت بین المللی نیاز دارند باید از پالیسی اخراج افراد غیرقانونی مستثنا قرار داده شوند. این اظهارات در حال مطرح می شود که شمار از رسانه های پاکستانی روز گذشته 200 سندی را از وزارت داخله این کشور منتشر کردند که بر اساس آن به نیروهای امنیتی در تمامی ایالت های این کشور دستور داده شده است که تمامی پناهجویان غیرقانونی افغان با شمول دارندگان کارت‌های POR را اخراج کنند. هرچند حکومت پاکستان تا کنون رسماً در این مورد چیزی نگفته است، اما یک مقام ایالت بلوچستان پاکستان با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این اطلاعیه را از وزارت داخله فدرال دریافت کرده است. به همین گونه روز گذشته شمار زیاد از روزنامه‌ها در خیبر پختونخوا نیز هشدار حکومتی را در مورد اخراج مهاجرین افغان از این ایالت منتشر کردند. اعتبار دارندگان کارت‌های POR مقیم پاکستان به تاریخ 3 جون پایان یافت، اما انتظار می‌رفت که ممکن این مدت دوباره تمدید شود. در همین حال شمار از دارندگان کارت POR می‌گویند که مطابق با اعلامیه پاکستان بازداشت و آزار اذیت پناهجویان در مناطق مختلف این کشور آغاز شده است. ملک سناگل احمدزای دارنده کارت POR مقیم منطقه یتک خیبر پختونخوا با رادیو آزادی گفت:
دلتا حالا ډیر خراب دیدی.
وضعیت در اینجا بسیار خراب است. پلیس می آید افغان ها را بازداشت و اخراج می کند. خواهش ما از حکومت افغانستان این است که با پاکستان صحبت کند. این همه 1.4 میلیون نفر نباید یک بار اخراج شوند، برای اینکه کار یک میکانیزم ایجاد شود. هم افغان ها در اینجا بسیار بدتنگ هستند، آنها نمی توانند حتی عید را به خوشی سپری کنند یا مراسم شادی و غم خود را برگزار کنند.
غم و نکادی.
محمد زمان یکی دیگر از دارندگان کارت POR مقیم راولپندی میگوید:
پنده که پلیس والا چکینگ کوي،
پوسته های پلیس در راولپندی زیاد شده. آنها میآیند و افغان ها را در سرک ها، در پارک ها بازداشت میکنند و اخراج را افزایش داده است. خواست ما این است که حکومت پاکستان باید یک راه حل قانونی برای دارندگان کارت POR پیدا کند. کاروبار ما در اینجا خراب شده است. جایدادهای ما باید به هر قیمتی که باشد جمع‌آوری شود.
تا وقت پر که
در همین حال شورای مهاجرین افغان در خیبر پختونخوا میگوید که این تصمیم پاکستان یک جانبه بوده و عملی نیست. بریالای میاخل رئیس این شورا با رادیو آزادی گفت که پاکستان باید میکانیزم را در همکاری با افغانستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نمایندگان مهاجرین مقیم این کشور آماده کند که به اساس آن مهاجرین بتوانند به شکل آبرومندانه و مسئول به افغانستان برگردند.
اگر تصمیم در مورد مهاجرین افغان گرفته شود و نمایندگان مهاجرین حضور نداشته باشند، عملی شدن این تصمیم دشوار است، چون بیشتر مردم که می روند مشکلات ترانسپورتی دارند، تجارت مردم، پیوندهای مردم، حسابهای مردم، موارد زیاد است. اما اگر باز همین تصمیم نهایی باشد، پس نیاز است که با حضور داشت نماینده مهاجرین یک میکانیزم ساخته شود و مطابق آن میکانیزم و یک تقسیم اوقات منظم روند فرستادن پناهجویان با عزت و آبرومندانه آغاز شود.
این تصمیم در حال اصای پاکستان اتخاذ شده است که قرار است فردا 4 اسد امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به پاکستان سفر کند. یک منبع در وزارت خارجه طالبان به رادیو آزادی گفته است که او با مقام‌های ارشد پاکستان از جمله وزیر خارجه پاکستان روی تقویت روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که در این سفر موضوع مهاجرین مطرح خواهد شد یا خیر، اما مهاجرین افغان مقیم پاکستان و شورای مهاجرین می خواهند که حکومت طالبان در مورد مهاجرین با پاکستان به صورت جدی گفتگو کند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پس از آغاز اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان از این کشور در اکتبر سال 2023 نزدیک به 1 میلیون پناهجوی افغان به افغانستان بازگردانده شدند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید و برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی. آدرس ما هست azadiradio.com. باشندگان شماری از ولسوالی های ولایت های جنوبی افغانستان چون کندهار، زابل و اروزگان می گویند که به دلیل خشکسالی شدید و نبود آب ناگزیر به ترک مناطقشان شدند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی می گویند که سطح آب در مناطقشان حتی تا بیش از 120 متر پایین رفته. این افراد می افزایند که به دلیل فقر و ناداری توان پرداخت کرایه سرپناه مناسب در مناطقی که تازه به آن تغییر مکان کردن را ندارند. به گفته باشندگان این ولایات، خشکسالی زراعت و محصولات زراعتیشان را به شدت متاثر کرده. در همین حال کارشناسان امور آب در چنین وضعیت هم پیشنهادهایی دارند. جزئیات بیشتر را از سنا کاکر بشنوید.
ولی محمد باشنده قریه ویان در ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار است. او می گوید که به دلیل خشکسالی شدید و نبود آب با خانواده 16 نفریش مجبور به ترک خانه و قریه شان شده و به مرکز این ولایت کوچ کردند.
من از شاولیکوت هستم، اما به دلیل همین خشکسالی ها به مرکز کندهار کوچ کرده ایم. در آنجا رودخانه ها نیست، همه چیز خشک شده، برمه ها کار نمی کند. حدود 250 متر برمه زدیم اما هیچ فایده نکرد. ناگزیر شدیم منطقه را ترک کنیم. حالا در شهر کندهار خانه به کرایه گرفته ایم. کرایه اش 3000 افغانی است و تمام معاش من 7000 افغانی است. چگونه گزاره کنیم؟
فرد دیگری که از ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار به شهر کندهار کوچ کرده و نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که در بسیاری از مناطق ولسوالی شان سطح آب بین 80 تا 120 متر پایین رفته و بیشتر مردم به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی حفره‌های عمیق را ندارند.
اکثر مردم برمه می کنند، اما سطح آب در حال کاهش است. بسیاری تا 100 یا 120 متر برمه می سنند، ولی سطح آب بسیار پایین رفته است. بعضی از کسانی که وضع مالی خوبی دارند، عمیق‌تر حفر می کنند، اما کسانی که توانایی ندارند، بناهی 15 شهر نقل مکان کردند.
برخی منابع محلی و باشندگان محل نیز به رادیو آزادی گفتند که تنها در ولسوالی نیش این ولایت ده‌ها خانواده به دلیل خشکسالی مجبور شدند مناطقشان را ترک کرده و به نقاط مختلف این ولایت کوچ کنند. این تنها ولایت کندهار نیست که باشندگانش با مشکل کمابی جنوبی روبرو هستند، بلکه مردم شماری از ولایت‌های دیگر جنوبی افغانستان نیز با همین مشکل و بحران مواجهند. نورالله نوری یکی از باشندگان و دهقانان ولسوالی چنارتوی ولایت اوروزگان به رادیو آزادی گفت که بسیاری از باشندگان قریه و بستگانش به دلیل نبود آب و خشکسالی شدید ناگزیر به ترک محل زندگیشان شده و به شهر کوچ کردند.
اکثر داسی ولسوالی در مرکز ولایت
امسال بسیاری از ولسوالی های ما حتی مردم مرکز اوروزگان نیز با خشکسالی روبرو هستند، چون سطح آب بسیار پایین رفته است. بسیاری از مردم کوچ کردند، به مناطق دیگر یا به ولایت های مانند کندهار رفتند تا یک سرپناه پیدا کنند. اینجا حتی مناطق وجود دارد که سطح آب تا 150 متر پایین رفته و مردم دیگر نمیتوانند به آب دسترسی داشته باشند. به ویژه مردم ولسوالی چنارتو خیلی فقیر هستند، زمین هایشان خشک شده، زندگی ما خیلی سخت شده است.
در همین حال یکی از باشندگان ولسوالی سوری ولایت زابلکده ها جریب زمین زراعتیش به دلیل همین خشکسالی ها آسیب دیده میگوید حالا حتی با آب آشامیدنی هم به آسانی دسترسی ندارند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی در مورد مشکلاتش چنین گفت:
من در اینجا زمین های زراعتی دارم، اما متاسفانه سطح آب ما بسیار پایین رفته، تمام کاریزها خشک شده، خیلی ها کوچیده، حتی آب آشامیدنی در اینجا وجود ندارد. فامیل های زیاد اکنون به شهر قلات نقل مکان کرده و در آنجا ساکن شده.
این شکایات باشندگان ولایات جنوبی افغانستان به دلیل خشکسالی شدید و پایین بودن سطح آب در حال مطرح می شود که حکومت طالبان و نهادهای مختلف سازمان ملل متحد نیز در این مورد ابراز نگرانی کردند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان پیش از این گفته بود که در حال حاضر حدود 65% مردم کشور با آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. مجیب الرحمن عمر، معین این وزارت، در کنفرانس جهانی آب که به تاریخ 6 اوت سال گذشته در کابل برگزار شده بود گفت: تغییرات اقلیمی، خشکسالی دوامدار، چندین دهه جنگ و افزایش جمعیت یکی از دلایل کمابی در کشور است. کارشناسان امور آب از جمله نجیب الله سدید به این باورند که مدیریت مؤثر آب از سوی مردم و حکومت طالبان در این وضعیت ضروری است. او به رادیو آزادی گفت:
باید کانال ها حفر شوند، جهیل ها ساخته شوند. این بند های کوچک و دنده ها در سطح روستا ها می توانند بسیار مؤثر واقع شوند، اما حکومت باید بند های بزرگ، متوسط و کوچک را احداث کند تا در فصل های پراب آب ذخیره شود. دوم، شیوه های استفاده از آب است. در هنگام آبیاری مردم تا 70% آب را هدر می دهند، بنابراین باید به مؤثریت و روش های مصرف آب توجه شود.
برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد یا یون هبیتات نیز پیش از این بر نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده، همکاری و هماهنگی میان سازمان‌های بین‌المللی برای رسیدگی به بحران آب در افغانستان و همچنین بر بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد مصرف و مدیریت آب تاکید کرده بود. این سازمان در ماه حمل سال روان گفته بود که در حال حاضر 21 میلیون نفر در افغانستان با بحران جدی کم‌آبی مواجهند و این کشور در بخش زیربناهای آبی به سرمایه‌گذاری وسیع نیاز دارد. این سازمان در ماه سرطان بار دیگر هشدار داد که در پایتخت افغانستان کابل نیز سطح آب به گونه چشمگیری کاهش یافته و حدود 6 میلیون نفر با خطر کمبود آب روبرو هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. در این برنامه مطالب دیگری را هم خواهید چنید، اما حال نگاه داریم به تازه‌ترین تحولات روابط پاکستان و ایران، دو کشوری که یک شنبه توافقنامه‌های مهم را امضا کردند تا حجم تجارت دو جانبه را به 10 میلیارد دلار برسانند. این گام در حال برداشته شده که روابط تهران و اسلام آباد همواره پرچالش بوده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پاکستان و ایران امروز توافقنامه‌هایی را امضا کردند که بر اساس آن متعهد شدند حجم تجارت دو جانبه را به 10 میلیارد دلار افزایش داده و برای مقابله مؤثرتر با پدیده تروریسم در راستای صلح و رفاه منطقه همکاری نزدیکتر داشته باشند. این توافقنامه‌ها در بخش‌های مختلف از جمله انرژی و تجارت در جریان سفر دو روزه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به پاکستان به امضا رسید. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در یک نشست خبری مشترک گفت هدف 10 میلیارد دلار تجارت را تعیین کرده ایم و امیدواریم هرچه زودتر به آن دست یابیم. او بار دیگر حمایت پاکستان از حق ایران برای داشتن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز طبق منشور سازمان ملل متحد را اعلام کرد. شریف افزود که دو کشور گام‌های مؤثر برای ریشه‌کن کردن تروریسم برخواهند داشت و مسیرهای رشد و شکوفایی در منطقه را خواهند گشود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز گفت رسیدن به سطح 10 میلیارد دلار تجارت که با معنای بیش از 3 برابر شدن تجارت فعلی است کاملا دست یافتنی است. اما روابط ایران و پاکستان همواره پایدار نبوده و غالبا و دلیل فعالیت‌های شبه نظامی در مناطق مرزی دچار تنش شده است. در جنوری 2024 تنش ها زمان اوج گرفت که دو کشور حملات موشکی متقابل انجام دادند. با وجود این اختلافات دو طرف کانال‌های دیپلماتیک را باز نگه داشتند. در ماه می وزیر خارجه ایران در بحبوحه افزایش تنش‌ها با هند و پاکستان سفر کرد. همچنین در جریان جنگ ایران و اسرائیل پاکستان از حق ایران برای دفاع از خود حمایت کرد و حملات ایالات متحده و تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کرد.
بیشتر از خبر
شنونده های عزیز، شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی بشنوین و برای دانلود اپلیکیشن اگر اندروید دارید با پلی استور و آیفون دارید با اپ استور بروید و نشرات مستقیم را جستجو کنین و سپس با نصب اپلیکیشن هر جایی که هستین بسیار صاف و ساده میتونین رادیو آزادی را بشنوین. در حالی که شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت و آسیب‌پذیر از عدم توجه حکومت طالبان و نهادهای خیریه به وضعیتشان شکایت دارند، وزارت عدلیه حکومت طالبان می‌گوید که در سال 1403 صدها هزار دلار به این خانواده‌ها در سراسر افغانستان کمک شده. این وزارت روز گذشته در صفحه ایکس خود نوشته که این کمک‌ها شامل مواد خوراکی، مواد غیر خوراکی، آموزش‌های صحی و کاریابی بوده. برخی از کارشناسان امور اجتماعی هم میگن که به خاطر توزیع عادلانه کمک ها نیاز است تا مستحقین واقعی شناسایی و سروی شوند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوین.
ربانی یکی از افغانهای برگشته به افغانستان است که حدود 2 سال قبل از پاکستان دیپورت شده و اکنون همراه با خانم و 5 فرزندش با وضعیت بد اقتصادی در یک خانه کرایی در شهر کابل زندگی می کند. او روز یکشنبه 12 اسد به رادیو آزادی گفت از زمان برگشتش به افغانستان تا کنون از سوی حکومت طالبان یا موسسات خیریه سروی و کمک نشده است.
خودم و بیکار هستم و 2 تا بچه‌م در مکتب است. به خاطر زنده ماندن خود عمق کوشش بکنیم که یک بوجیات یا کمیاب گاز یا چیز بخریم که حداقل یک نان پخته کنیم. فقط اونمو که اشخاص رو کمک میکنن که تحت یک نظر شناخت یاد دارن. به مردمی که شناخت نداشته باشین نه کمک هست نه هیچی. 1403 فیلن چه مای پنجه به 1404 هست. ما خود به خدا که کدام در پیش آن رپولی یا کنیم یک قطی گوگل ما از طرف کدام مصر کدام چیز دریافت نکنیم.
رفیع یکی از افراد بی‌بضاعت و سرپرست خانواده 6 نفری در ولایت هرات نیز شکایت مشابه دارد.
تقریبا زمانی که حاکمیت طالبان در افغانستان به ویژه در هرات آمده و بیکار شد. از بحث کمک ها ما تا فعلا کلام کمک خاصی ندیدیم از طرف کدام نهادی. در طرف اداره طالبان بیه بگه شما مستعدیم یا شما سروی میکنم یا خانه ها رو ببینه در درقل ما مستعد هستیم یا نیستیم که برای ما کمک توزی بکن. اگر کمکی هم بشه اما افراد جهادی یا کسایی که در سطح خود اینا قرار داره همونات میشه. در غیر اون صورت برای ما که نرسیده چیزی.
این در حال است که وزارت عدلیه حکومت طالبان روز شنبه 11 اسد در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود ادعا کرده است که نهادهای خیریه ثبت شده در این وزارت در سال 1403 بیش از 1,110,000,000 افغانی، 283,000 دلار آمریکایی، 2,030 یورو و 500,000 کلدار در امانگی با ادارات مربوط برای رسیدگی به نیازمندان در سراسر کشور مصرف کرده است. این وزارت به اساس گزارش‌های بخش مالی نهادها نوشته است که این کمک‌ها در بخش تازه مواد خوراکی، غیر خوراکی، بخش صحت، تعلیم و تربیت، آموزش‌های حرفه‌ای، تحصیلات و کاریابی برای عودت‌کننده‌ها، یتیم‌ها، بیوه‌ها، متضررین حوادث طبیعی و دیگر نیازمندان صورت گرفته است. با گفته وزارت عدلیه حکومت طالبان این کمک‌ها از 141 نهاد خیریه ثبت شده در این وزارت صورت گرفته که 65 بنیاد در کابل و متبقی در دیگر ولایات فعالیت دارند. در این حال برخی از کارشناسان امور اجتماعی بر توزیع شفاف کمک ها با اساس تشخیص خانواده های مستحق تاکید میکنند. مجیب لحاظ یکی از این کارشناسان در مورد برادی و آزادی گفت:
سروی های ضرورت داره که از طرف حاکمین امروزی و در پهلویشان بعضی ارگان های که به خاطر شفافیت کار میکنن صورت بگیره تا مستحقین تفکیک شوه، برایشان کمک ها رسیده شوه و بعدن توزیع کمک ها توسط ارگان های سومی نظارت شوه، دیده شوه که این کمک ها واقعا بر مستحقین میرسه یا خیر.
هرچند پیش از این افراد آسیب وزیر انتقاد کردند که کمک ها به آنها نرسیده است، اما وزارت عدلی حکومت طالبان بر شفافیت در روند توزیع کمک ها تاکید کرده و تعهد سپرده که با نظارت دوامدار بر فعالیت های بنیاد های خیریه زمینه توزیع شفاف و عادلانه کمک ها به نیازمندان را در سراسر کشور فراهم می کند.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستین. در حالی که مردم افغانستان با گرم‌تر شدن هوا از کمبود و قطع دوامدار برق شکایت دارن، حکومت طالبان میگوید که یک قرارداد پروژه تولید برق را به ارزش 10 میلیارد دلار امضا کرده. جزئیات بیشتر را در این گزارش شنیده باشید.
در حالی که حکومت طالبان از امضای قرارداد بزرگ تولید برق در افغانستان خبر می‌دهد، شماری از باشندگان شهر کابل از کمبود و نبود برق شکایت دارند. این شهروندان می‌گویند با گرم شدن هوا پرشوی برق نیز افزایش یافته و آنان را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. سپوشمه، یکی از باشندگان ناحیه پنجم شهر کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
حتی تو روزا شده که 2 الی 3 ساعت برق فقط 24 ساعت ما می داشته باشیم. تمام ضروریات و کارهای روزمره خانه در موجودیت برق ممکن است. دیگه وقت برق نباشه، یعنی هیچ کار ممکن نیست.
همچنین یکی از باشندگان ناحیه نهم کابل که نخست نامش در گزارش ذکر شود، شکایت مشابه دارد.
همین مشکلات برق در کابل در مجموع وجود داره. ساعت 11 بجه، ساعت 3 بجه میره، باز 9 بجه روز میره، تا 100 200 میباشه باز میره. باز مردم مشکلات خود داره، گرمی است، هوای گرم است، از طرف شب بسیار مشکلات است.
این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی از امضای قرارداد میان وزارت انرژی و آب این حکومت و شرکت خصوصی عزیزی گروپ به ارزش 10 میلیارد دلار آمریکایی برای تولید برق خبر داده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز شنبه 11 اسد با نشر خبرنامه در شبکه اکس اعلام کرده است که بر بنیاد این قرارداد پروژه تولید 10000 مگاوات برق از منابع گاز، زغال سنگ، آب، باد و آفتاب راه اندازی خواهد شد. بر اساس این خبرنامه 4000 مگاوات برق تولیدی به مردم عام و 6000 مگاوات دیگر به فابریکه های صنعتی اختصاص خواهد یافت. در خبرنامه آمده است که پس از سروی تیم‌های تکنیکی شرکت خصوصی عزیزی گروپ و وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از این پروژه، دیزاین آن در جریان 6 ماه آینده تکمیل خواهد شد و به دنبال آن کار عملی تولید 2 تا 3 هزار مگاوات برق آغاز می‌گردد. طالبان می‌گویند با تطبیق این پروژه در جریان 7 تا 10 سال آینده افغانستان نه تنها به خودکفایی کامل در بخش برق دست خواهد یافت، بلکه به کشورهای خارجی نیز برق صادر خواهد کرد. این در حالی است که افغانستان از سالها بدین سو به برق وارداتی وابسته است. بر اساس معلومات اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستانی سیگار، 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود و این کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق مصرف می کند. در همین حال شماره از انجینیران حوزه برق نیز میگویند که افغانستان ظرفیت‌های طبیعی فراوانی برای تولید برق دارد و اگر به گونه‌ای مؤثر از آن استفاده شود، نه تنها نیازهای داخلی مرفوع خواهد شد، بلکه زمینه برای صادرات برق نیز فراهم می‌گردد. صدیق الله حبیبی، مدیر عمومی پیشین دیسپچینگ برق در ولایت کندز، در گفتگو با رادیو آزادی در مورد این پروژه گفت:
اگر این پروژه به صورت کامل و با مدیریت خوب عملی شود، می تواند بخش وسیع از نیازهای مردم افغانستان به برق را مرفوع نماید. ولی به نظر من برای تطبیق هر پروژه از همه مهمتر، اول اقتصاد، دوم امنیت است. و اگر این دو در افغانستان موجود باشد، پس در تطبیق پروژه هیچ مانعی به وجود نمی آید.
با این حال عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان، روز شنبه در شبکه اکس نوشت که نیروهای پلیس این وزارت برای تامین امنیت تمامی پروژه‌های ملی از جمله پروژه تولید برق آمادگی کامل دارند و امنیت آن با هماهنگی تامین خواهد شد. قابل یادآوری است که مشکل کمبود و نبود برق از زمان حکومت جمهوری پیشینی در افغانستان وجود داشت و باشندگان ولایات مختلف بارها از این مشکل شکایت کردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP نیز در سال 1402 گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالش‌های بزرگی روبروست و دسترسی محدود به برق در روستاها و اتکای گسترده به برق